بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه فرمودند یک از شرایط وضع این آن است که مال باشد یا ملک باشد، و فرمودند احتر از او بالملکیه ان بیع الاراضی المفتوحه عن وطن، به مناسبت مرحوم شیخ درباره اراضی به بحث مبسوطی که مربوط به احیای موات است اینجا در کردن. فرمودن زمین طبق تقسیم اولی چهار قسم است: یا موات بالاصل است، یا محیات بالاصل، یا موات به عرض است، یا محیات به عرض. از این چهار قسم بیرون نیست. قهرم بحث در چهار فصل یا چهار بخش خواهد بود. اون بخش اول که مربوط به موات بالاصل است او رو گذرونده، بخش دوم که مربوط به محیات بالاصل است، معموره بالاصل است، زمینی که بالاصل آباد بشود، از اینجا شروع میشه. اول فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان میشه، بعد نقد بعضی از فقهایی که بعد از ایشون ارائه فرمودن، اون نقد ارائه میشه، بعدم به خواست خدا جمع‌بندی میشه که آیا حق با مرحوم شیخ است یا حق با ناقدان. مرحوم اول با صورت مسئله مشخص بشه که مأموری بالعرض به ذات یعنی چی. منظور این نیست که شهر و روستا باشه، منظور است که این شهر قابل، زمین قابل استفاده است، زمینی که آب از خودش داره و سنگلاخ نیست، بی آب نیست، غیر زیزر نیست و ماننده اون، این زمین آباده دیگه. نه یعنی واحد تجاری یا مسکونی در اون نهادن، این چنین نیست. یه زمینی که دارای آب هست و سنگ لاخ نیست، این زمین معمول است در برابر موات، هرچند بایر باشد. بس در دایر و بایر نیست، بس در موات و محیات است. موات در برابر معمول است، نه در برابر بایر. ممکن است کسی ازش استفاده نکند، ولی زمینی است آماده کشت و باغداری و دامداری و مانند آن، آبم در کنارش است. لذا مثال میزنند به ساحل دریا، کنار انهار، اینا که مثال میزنند برای اینکه در کنار آب دیگه. خب پس المعمورت و ماهیه منظور این است، این موضوعی بستن. اما آیا این ملک شخصی است یا ملک ملی است یا ملک مکتب است؟ چون املاک رو و اموال رو در اسلام به همین سه قسم تقسیم کرده بودن. بعضی از امور است به عنوان مباحات که مشمول قاعده من سبقه الی من لم یسبقه الیه فهو اولا، این قسم چهارم نیست. الان این پارک ها یا مراکز تجاری عمومی که انسان، هر کس، خیابون‌ها، بیابون‌ها، هر کس رفت سبقت گرفت او اولاست، این مالک نمی‌شود، این حق اختصاص بر او پیدا می‌شود. بنابراین از نظر ملک بالاخره اون یا مال امام سلام الله علیه است یا مال مردم. این قانون من سبقه الی ما لم یسبق الیه حد هم در املاک است، هم در حقوق است، هم در منافع و هم در انتفاعات. تو مسجد حسینی هم همینطوره. اینی که میگن در صفه نماز جماعت اگه کسی رفته رحل گذاشته، اولا از دیگری است، گرچه وضعاً اونجا مالک نمیشود ولی تکلیفاً مزاحمت او حرام است، برای همین جهت رو قانون من سبقه. این قانون من سبق یک حکم چهارمی در برابر اموال سگانه ایجاد نمی کند. ما یه مال شخصی داریم که اگر کسی کسب کرد مال خودش، للرجال نصیب و مکتسب و للنسای نصیب و مکتسب مربوط به اموال شخصی است. یه ملک ملی داریم که مال ملت است، اون اراضی مفتول انبه است. یه ملک مکتب داریم که مال امامت است، دین است، امام است، اون مسئله انفال است. وجوه شرعی از این قبیله، انفال از این قبیله. زمینی که مأمور بالاصل باشد حکمشی است، یقینا شخصی نیست، برای اینکه لا رب لها. اما آیا ملی است، مال ملت است مثل اراضی مفتول انبه، یا مال مکتب است، مال امامت است؟ این قسم زمین که مأمور بالاصل است نظیر اون قسم اول که مبات بالاصل است نیست. مرحوم شیخ اونجا دستش باز بود، ادعای استفاضه بلکه تواتر نصوص کرد که روایات متواتری داریم که مال امام است. گرچه مرحوم آشرام دوسین و شاویدانشون رضوان الله علیه تحقیق کردن گفتن ما روایات متواتر نداریم. بله، شاید 3-4 روایت پیدا بشه به اینکه موات بالاصل مال امام است، ولی حکم قطعی است، مسلم اصحاب است، مورد اجماع است و مانندان. در اونجا دست مرحوم شیخ باز بود که ادعای استفاضه یا تواتر کند، گرچه مورد نقد قرار شد، اما یه دستش باز نیست. نه روایات مستفیض متواتر که نیست هیچ، نه روایات مستفیض در باب است و نه بی معارض. یه روایت در باب هست، اونم مبتلا به معارض. لذا ایشون باید در خود این جهت اولا که این زمینی که مأمور بالاصل است لمن هیه، با این مشکل روبرو است که ثابت بکند که مال امام است. جهت ثانیه بحث این است که حالا اگه مال امام است دیگران چه بهره‌ای میتونن ازش ببرن؟ آیا با احیا مالک میشن، با حیازت مالک میشن، یا حق اختصاص پیدا میشه و ماننده اون؟ فعلا در جهت اولا بحث میکنن که این عرض مأموره بالاصل لمن هیه. میفرمان طبق بعضی از روایات این جزء انفال است. اگر روایت معتبری دلالت کرد به اینکه زمین آباد بالاصل جزء انفال بود، این سغراست برای اون کبرایی که در قرآن کریم آمده یسئلون که عن الانفال قل الانفال لله و رسول و لذی القربى. لازم نیست روایت مستقیما دلالت بکند به اینکه مأموره بالعرض للامام است. اگر دلالت کرد اینکه برای اینکه نجز انفال است، خب انفال مال امام دیگه. چون یه همچه روایتی به عنوان موثق ما داریم، بلکه روشنترش هم داریم که دلالت میکنند بر این که مال امام است، بنابراین از در حکمم هم مرحوم علامه در تذکره ادعای اجماع کرده، هم بعد از مرحوم علامه ادعای نفی خلاف کردن. پس بین علمای امامیه از این جهت اختلافی نیست، زمینی که مأموره بالاصل است مال امام سلام الله علیه است. از در قول اختلاف نیست. اگر ما هیچ دلیلی نداشتیم، خود این اجماع میشه دلیل. ولی چون روایت در مسئله است، احتمال استناد مجمعین به این روایت هست که میشه اجماع مدرکی. پس از در قول مخالفی در مسئله نیست. هم مرحوم علامه در تذکره ادعای اجماع کرده، هم بعد از مرحوم علامه کسانی هم بودن که گفتن لا خلاف. پس در بین امامیه اختلافی نیست که زمینی که مأموره بالاصل است این مال امام است. سندش هم همین موثقه عثمان است و درست هم است که این یا انفال است از راه این که چون انفال است مال امام است، یا به صراحت دلالت دارد که روایت میکنیم که این لیل امام است. مشکلی مسئله این است که این مبتلا به یه معارض است. اون معارض این است که در همه اون بابی که این روایت اولا آمده، روایت دیگر است که کل و عرض میتتن لا رب لها فهی للامام علیه السلام. چون این وصف برای احتراز است به تعبیر مرحوم شیخ، مفهوم دارد. گرچه وصف مفهوم ندارد، اما وصفی که برای بیان احتراز باشد، به اصطلاح در مقام تهدید باشد، این وصف مفهوم دارد. وقتی این وصف مفهوم داشت، معناش این است که تنها چیزی که مال امام است اون عرض میته است، وگرنه عرض مأمور مال امام نیست. کل عرض میتتن مأموره اگر باشد میته نیست، چون اون مأموره یه وصف است، میته بودن هم مواس بودن هم وصف دیگه است. چون مقید شد این عرض به موات و در مقام تهدیدم هست، پس معلوم شد عرض غیر موات مال امام نیست، عرض مأمور مال امام نیست. میشه نظیر اراضی مفتور انوه مال ملت، میشه زمین ملی، نه مال مکتب. این روایت معارض با اون دلیل است. اون دلیل که دارد کل الارض کلها مثلا للامام، یاد دارد به این که مأمور کل ارض لا رب لها مال امام، این مقید می شود به مباد، قهرن هم اون قسم اول در میاد. اگر شما بخواهید به اطلاقات ان الارض کلها للامام توسل بکنید، با این قید مقید می شود. بخواهید با اطلاق این موثقه ای که خوندیم که کل ارض لا رب لها توسل بکنید، این تغییر می شود به همین کل ارض میتتن. کل ارض میتتن که لا رب لها، بله مال امام است. اون موات بالاصل بی صاحب مال امام است. اما اگر موات نبود و مأمور بود، دیگه مال امام نیست. خب پس مشکل قسم دوم یعنی اراضی مأموره این است که نه تنها روایاتش متواتر یا مستفیض نیست، بلکه همین یه دون روایت هم که هست مبتلا و معارض است. وقتی مبتلا و معارض شد، نمیشود فتوا داد که زمین مأموری بالاسم مال امام است. پاسخی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میدن، میفرمان به این که درست است که ما گفتیم وصف مفهوم ندارد مگر در جایی که برای احتراز است، یعنی در مقام تهدید. اما در همون اصول این نکته هم تذکر دادیم که ما قاعده مفهوم یابی ما این است که اگر هیچ نکته‌ای برای ذکر این وصف یا این لقب یا این شرط نبود، اونگاه میشه مفهوم گرفت. اما اگر یه نکته همراه این شرط بود یا همراه این وصف بود یا همراه این لقب بود، که مفهوم ندارد. که شما چطور در این آیه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن میگید مفهوم ندارد؟ میگید چون قید وارد مورد غالب است، غالبا این چنین است، پس این نکته دارد. اگر نکته دارد، شما نمیتوانید مفهوم بگیرید، چون این قید برای این نکته ذکر شده. نه، اگر شرطی بی نکته باشد، وصف یا لقبی بی نکته باشد، خب ذهن مخاطب سوال میکند که اگر این دخیل نبود چرا گفت امکان کذا؟ منم شه دخیل دیگه، با فقدان او حکم منتفی است. این معنی شرطیابی است. اما اگه ما میدونیم این لقب را یا این وصف را یا این شرط را لنکتتن گفتن، یا لااقل احتمال و غرایب میدیم که برای اون نکته باشد، دیگه جا برای مفهوم گیری نیست. نظیر فی ربابکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، این فی حجورکم نقشی ندارد، چه فی حجور در حجر باشد چه نباشد، حکم شرعیش همونه که ربیبه محرمه. خب اگر این چنین است و ما برای این میته میته بودن یک حکمی و نکتهی پیدا کردیم و یا بکنیم، دیگه مفهوم نخواهد داشت. و نکته همین قید وارد مارد غالبه. چون غالبا زمین بی صاحب همون زمین مباته، زمین معمور صاحب داره دیگه. این که فرمود کل ارزن میتتن لا رب لها، در حقیقت کل ارزن لا رب لهاست. موات بودن یا معمور بودن دخیل نیست. چرا قید موات را ذکر فرمود؟ برای اینکه غالبا ضمیر بی سرپرست همون ضمیر مرده است. چون یه همچین نکته‌ای یا یقینن یا تم اطمینانن یا لااقل احتمال با این قید همراه است، نمیشه از این قید مفهوم گرفت. وقتی از این قید ما نتوانستیم مفهوم بگیریم، این یه پیام دارد. چون جمله‌ای که مفهوم نداشته باشد یه پیام دارد، یعنی زمین موات بی صاحب مال امام است، همین دیگه پیام ندارد. وقتی مفهوم نداشت دو قضیه نیست. اگر گفتن اکرم زیدن العالم، با اکرم، اگر گفتن اکرم العلماء العدول، با اکرم العلماء منافات ندارد. که چرا؟ برای اینکه اکرم العلماء مطلقه، اکرم العلماء العدول مثبت بخشی از احکام همون مطلق است. مفهوم اگر نداشته باشد، یک دلیل میگوید عالم را گرامی بدار، یک دلیل میگوید عالم عادل را گرامی بدار، اینا مثبتینن به اصطلاح، معارض هم نیستن. که وقتی معارضن که ما از شرط یا وصف یا لقب دو قضیه بفهمیم، یکی این که عادل را گرامی بدار، یکی این که اگر عادل نبود گرامی ندار. لا تکرم غیر العادل. چون مفهوم دارد قضیه سلبی او را همراهی میکنه. این قضیه سلبی با اطلاق اکرم العلماء درگیره، این میشه معارض. این که میگن مثبتین مثبتین تعارض ندارن، برای اینکه چون مفهوم نیست هر کدام یه قضیه را دارن. یکی میگه عالم را گرامی بدار، یکی میگه عالم عادل را گرامی بدار، این که معارض هم نیستن. اگر این جمله مفهوم داشته باشه یه قضیه سلبی او را همراهی میکنه. این قضیه سلبیه معنیش لا تکرم غیر العادل است. و این لا تکرم غیر العادل که مفهوم اکرم العالم العادل است، با اطلاق اکرم العلماء معارضه. بله. اگر این وصف کل ارض میتت لا رب لها، این چون وارد مورد غالب است مفهوم نداشت. وقتی مفهوم نداشته باشد یک قضیه است، اون قضیه موجب است. وقتی یک قضیه شد و اون موجب شد با اون کل ارض لا رب لها فهی للامام، هر دو میشن مثبت دیگه، معارض نیستن. که یک دلیل میگوید هر زمین بی صاحب مال امام است، یه دلیل میگه هر زمین موات بی صاحب مال امام است، که معارض هم نیستن. که خب پس وقتی معارضه برقرار میشود که ما از این وصف بتوانیم مفهوم بگیریم، وقتی میتوانیم از این وصف مفهوم بگیریم که ذکر این وصف لنکته نباشد، اگر احراز کردیم یا احتمال دادیم که ذکر این وصف برای نکته است، مفهوم منعقد نمیشود. وقتی مفهوم منعقد نشد، این جمله‌ای که دارد کل ارض میتت لا رب لها فقط یه قضیه اثباتی است. با اون قضیه اثباتی که دارد کل ارض لا رب لها فهی للامام علیه السلام، مثبتان معارض نیستن. مرحوم شیخ این راه را طی میکند. ببینیم فقهای بعدی رضوان الله علیه نقدی بر این فرمایش دارن یا نه. رو نظر مرحوم شیخ مواتب الاصل مال امام. حالا اصل این دو روایت ملاحظه فرمایید، این دو روایتی که مرحوم شیخ ذکر میکنن هر دو در کتاب انفال هست، وسائل جلد 9 باب 1 از ابواب انفال. این دو حدیث، یکی حدیث 4 است، یکی حدیث 20. حدیث 20 این باب این است. علی ابن ابراهیم فی تفسیری ان ابیه ان فضالت ابن ایوب ان ابان ابن عثمان مرحوم شیخ و هم فکرانشو رو از این عنوان موثقه یاد میکنن. ان اسحاق ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الانفال، این انفالی که ذات اقدس الله فرمود که لله رسول ذی القربه، انفال چیه؟ فقال علیه السلام هی القرى التي قد خربت وانجلا اهلها فهی لله وللرسول وما كان للملوک فهو للامام وما كان من الارض الخربت که لم یوجف علیه بخیر ولا رکاب و کل ارض لا رب لها و المعادن منها که از این هاست و من مات و لیس له مولا فماله من الانفال. این که میگن امام وارث من لا وارث له است، این منه. اگر کسی مرد هیچ طبقه از طبقات سگانه ارث را نداشت، امام وارث من لا وارث له است. خب اون چه از این موثقه برمی آید و مورد استشهاد مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است، این است که و کل ارض لا رب لها، زمینی بی صاحب. این مأموره بالاصل است، نه این کسی او را تعمیر آباد کرده باشد، چشمه از خودش داشت یا قنات یا چاه از خودش داشت، هر چه بود از خودش داشت، بالاخره کسی اونجا را آباد نکرده، دست صنعت و امثال دارک نرفته. این مأموره بالاصل است. خب اگر کل ارض لا رب لها برابر این موثقه میگوید چنین زمینی مال امام سلام الله علیه است و روایت چهار این باب مقید کرد به میته موات بودن، قبر قهرن معارض خواهد بود. اون روایت چهار این است. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده ان حماد ابن عیسی ان بعض اصحابنا که این مرسله حماد میگن همین است. حماد ابن عیسی به نحوه ارسال این رو ذکر کرده است. اون که از اسحاق ابن عمار بود اون موثقه بود، این مرسله است. ان العبد صالح علیه السلام فی حدیث قال ولل امام صف المال ان یأخذ من هذه الاموال تا میرسد به اینجا و له رؤوس الجبال و بطون الاودیه و الاجام و کل ارض میتت لا رب لها، هر زمین مواتی بی صاحب، نه مواتی که در اثر انجلای اهل به این صورت در آمده است، نه زمینی که در اثر مهاجرت اون روستایی ها شده به ایران، نه خیر، زمینی که میته بود و اصلا رب نداشت. و کل ارض میتت لا رب لها و له سواف الملوک ما کان فی ایدیهم من غیر وجه الغصب، سلاطینی که مال در دستشون است اون اموال به امام برمیگردد. یه وقتی قاصبانه اموالی را سلاطین از رعایا گرفتن، اون نه به صاحبان اصلیش بود برگرده. یه وقت است نه اموالی در اختیار سلاطین هست و از دیگران نگرفتن. و هو وارث من لا وارث له، چه اینکه یعول من لا حیلت له، او وارث من لا وارث له هست، مؤیل من لا مؤیل له هم هست. اگر یک کسی مؤیل نداشت، عیال بود و مؤیل نداشت، یا خودش سال بزرگ است، سالمند است، راهی ندارد که مشکل او را حل بکند، حیله ندارد. حیله یعنی کاری که بین انسان و بین اون مشکل حائل ایجاد بکند. چنین کار شخصی با حیله مشکل خودش حل میکند، یعنی نمیگذارد مشکل به طرف او بیاید. یهول بینه و بین المعزل. اما کسی که لا حیلت له، چون وسیله ندارد، حائل ندارد، اون معضل، اون مشکل میاد به سراغ او. فرمود هر کسی که حیله ندارد، حائل ندارد، نمیتواند بین خود به بین مشکل حائلی ایجاد کند، امام وظیفه داره این کار است. خب این حد این مرسله حماد مبسوط است، تقریبا یه صفحه است، منتها این یه خطش محل استشهاد است. خب پس موثقه اما ابا میگوید کل ارزن لا رب لها فهیه للامام علیه السلام. عبارت موثقه ابان ابن عثمان این بود و کل ارزن لا رب لها ایمال امام است. مرسله حماد میگوید و کل ارض میتت لا رب لها مال امام است. تعارض این مرسله با اون موثقه در این است که این مقید به مبات بودن است و چون وصف در مقام احتراز است و تهدید است و مفهوم دارد، معناش این است که اگر زمینی مبات نبود مال امام نی و کل ارض میتت لا رب لها، یعنی اگر زمینی موات بود و رب نداشت این مال امام است، اما اگر زمینی موات نبود مأمور بالاصل بود و رو بی صاحب، این ملیست، مال امام نیست. راه حل تعارض این مرسله با اون موثقه به این است که اولا وصف مفهوم ندارد، ثانیا شما از کجا احراز کردید که این در مقام تهدید است، و ثالثا وصفی مفهوم دارد که ذکرش لنکته نباشد، چون که شرط هم که بالاتر از وصف است همین طور است، لقب، وصف، شرط، هر کدام از اینا اگر ما احراز کردیم یا احتمال دادیم، احتمال اغلایی که برای فرون نکته است، چنین چیزی مفهوم ندارد. وقتی مفهوم نداشت، این جمله کل ارض میتت لا رب لها مال امام است فقط یه قضیه است، قضیه موجبه. مفهوم که سالب است از او استفاده نمی شود. وقتی فقط موجبه شد، اینم موجبه است، موثقه ابانم موجبه است، این همان است که در اصول گفتن مثبتان با هم درگیر نیستن، که دو تا قضیه اثباتی که با هم درگیر نیستن، در عرض اون نیست که این همراه همون حرف میزند. این که میگن معارضن برای این که در عرض اون دلیل یه دلیل دیگری پیامی دارد، اما اگر در عرض اون نیست همون حرف دارد میزند، در دامنه اوست. این میگوید اکرم العالم، اون میگوید اکرم العالم العادل، چون افضل است. این در عرض اون نیست، در دامنه هموست. این است که مثبتان میگن تعارضی ندارن. موثقه اوان میگوید کل ارض لا رب لها فهی للامام. مرسله حماد میگوید کل ارض موات لا رب لها فهی للامام. خب اینو درگیر نیستن که، اگر برای این نکته است که چون غالبا اینه. چون این مرسله مورد عمل هست و اصحاب هم بهش عمل کردن، جدای فراوانی هم دارد، باید دید که مرسلش کیه. اگر چونچه مشکل سندی او بر این دلالی حل باشه، البته این مرسل است و موثق، ولی شما مستحضرید موثق بودن ابان ابن عثمان را هم خیلی ها نقد کردن، تفسیر علی ابن ابراهیم را عده اشکال کردن. حالا ما که موثق تعبیر میکنیم، چرا داریم فرمایش مرحوم شیخ نقل میکنیم؟ مرحوم شیخ از روایت ابان ابن عثمان موثق یاد تعیین کرده. مگر همه قبول کردن که موثق است؟ مگر همه قبول دارن که تفسیر علی ابن ابراهیم صدر و ساقش بدون نقد سندی است؟ اونا هم مشکل در موثقه ابان دارن. الان چون بنا شد که ما اول فرمایش مرحوم شیخ نقل کنیم، بعد نقد ناقدان را، بعد جنبندی کنیم، فعلا برای حفظ امانت از روایت ابان به عنوان موثقه یاد می شود. پس در جهت اولا که این زمین مأموره بالاصل مالکی است، تو فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه این مال امام سلام الله علیه است. جهت ثانیش اینه که بسیار خوب، حالا مال امام است، در اختیار همینطور باید بماند یا کسی میتونه بهره‌برداری کنه، حیازت کنه، مالک بشه. صرف اینکه مال امام است منافات ندارد که کسی با احیا یا حیازت مالک بشه، مثل اینکه موات هم مال امام بود ولی با حیازت مالک میشدن. اینجا احتیاج به احیا ندارد، چون سرسبز است و چشمه در کنار اوست، احتیاج به احیا ندارد. اما هر کسی حیازت کرد بر اساس اون قانون منسبق که من سبق الا من لم یسبق الیه احد فهو و اولا میشه. اگر ما بخواهیم به اون حدیث من سبق تمسک بکنیم، اثبات ملکیت مشکل است، چون از حدیث من سبق غیر از اولویت چیز دیگه در نمیاد. بخواهیم به احادیث من احیا تمسک بکنیم که هر کسی من احیا و من احیا و مواتی را فهیه له، این که احیا نیست، این خودش مأموره بالاصل است، این یه مشکلی است در جهت ثانیه بحث. صرف حیازت شما دلیلتون چیست برای اینکه مملک است؟ قانون من سبق است. قانون من سبق تو همین روایت آمده که من سبق الی من لم یسبق الیه عموم نبوی، من سبق الی من لم یسبق الیه فستم فهو عقوبه. خب شما این قانون من سبق رو تو رحل نماز جماعت هم استدلال بهش میکنید، تو پارک همش استدلال میکنی. چرا رفته کسی رفته تو پارک سنده نشسته نمیشه رو بلند کرد، بلند کردن او حرام است، برای همین حدیث من سبق دیگه. تو نماز جماعت همینطوره، تو پارک همینطوره، تو خیابونه کسی راه میره همینطوره، یه کسی این گوشه خیابون رو گرفته برای راه رفتن، خب نمیشه مزاحم او شد که این خیابونا برای همه ساخته شد، این پارک برای همه ساخته شد، این مسجد ها حسینی برای همه ساخته شد. این قانون من سبق بیش از استحقاق که نمیاره که. اگر سندیتون این است، این بیش از استحقاق نمیاره. اگر دلیلتون احیاست، این که احیا خودش حی است، این مأمور است. این مشکل جهت ثانیه بحث است که این روش مرحوم شیخ البته تعرض نفرمودن، فقط ایشون فرمودن که آیا این زمین مأموره بالاصل که مال امام سلام الله علیه است به وسیله حیازت ملک دیگری میشود یا نمیشود؟ نمیشود گفت چون مال امام است ملک مردم نمیشه. خب بالاخره موات هم ملک مردم امام بود دیگر. فیه وجهان و قولان، و یکیش اینه که مثلا با حیازت ملک میشود، اما باید دید که حیازت مملک است یا حقیقت میاره. فرمایش مرحوم شیخ که انشاءالله تمام بشه، برسیم به سخنان فقهای بعدی رضوان الله علیهم. الحمد لله رب العالمين.